أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حقیقت وجوب کفایی بود. اقوال در حقیقت وجوب کفایی رو برخیش رو نقل کردیم، رسیدیم به قول هفتم که قول مرحوم آقای بروجردی هست و در بحوث هم این رو اختیار کردند، آی سیستانی هم همین نظر رو پذیرفتند. فرمودند که وجوب کفایی فرقی با وجوب عینی نمی کنه به لحاظ مکلفین، تنها تفاوتش اینه که در وجوب عینی مثل اقیم الصلاة هر مکلفی مکلف هست به نماز صادر از خودش. زید مکلف است به نماز صادر از خودش، عمر مکلف است به نماز صادر از خودش و هکذا. در وجوب کفایی ذات فعل بدون اینکه مقید باشد به حیث صدورش از این مکلف بر عهده او قرار گرفته است. یجب علی المؤمنین تغسیل المیت، الصلاة علی المیت، نه اینکه هر مؤمنی باید غسل و نماز میت که صادر از این مؤمن است را انجام بدهد. نه، طبیعی غسل میت، طبیعی نماز میت بر هر مؤمنی واجب است، ولو صادر بشود از غیر او. ولذا وقتی یک مکلفی بیاید غسل بدهد میت را، نماز بخواند بر میت، طبیعی فعل که بر دوش تک تک مؤمنین و مکلفین گذاشته شده محقق شده. ولذا زید میگه اونی که از من خواسته بودن محقق شد، از من خواسته بودن طبیعی غسل میت را، نه غسل میت را که از من صادر بشود. طبیعی غسل میت محقق شد توسط امر، طبیعی نماز میت محقق شد توسط امر، ولذا تکلیف من زید هم ساقط میشه. وقتی طبیعی فعل که از من خواسته بودن محقق شد، امتثال محقق شد و تکلیف به امتثال، یعنی تکلیف به تحقق متعلقش ساقط می شود. تعبیر امتثال نمی کنیم تا بگوی زید که امتثال نکرد تکلیف را، متعلق تکلیف حاصل شد، ولذا تکلیف ساقط می شود با تحقق متعلق را. در بحوث اضافه کردند بر این مطلب مرحوم آقای بروجردی که بر هر مکلفی جامع بین غسل میت خودش یا غسل میت صادر از خود این مکلف یا غسل میت صادر از مکلف دیگر واجب شده است. حتی اگر غسل میت صادر از مکلف دیگر مقدور نیست برای زید مثلا، اشکالی ندارد چون جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدور هست. به زید گفتن یجب علیک اما ان تغسل المیت به نفسک او یغسله غیرک، میشه جامع بین مقدور و غیر مقدور. الان به ما میگوین که پشت بام بروید، خب یک فرد پشت بام رفتن این است که بدون نردبان بالا برویم، این غیر مقدور است برای ما. فرد دیگرش این است که با نردبان بالا برویم، او مقدور است برای ما. پشت بام رفتن میشه جامع بین مقدور و غیر مقدور. جامع بین مقدور و غیر مقدور میشن مقدور دیگر. کافی است در مقدور بودن یک فرد قدرت برای ایجاد یک فرد آن. مرحوم آقای خویی فرموده که این درست نیست، این لغو است یا غیر عقلایی است که مولا به عبدش بگوید یجب علیک اما ان تأتی بالماء او یأتی بالماء شخص آخر. عبد میگوید که اتیان شخص آخر به آب چه ربطی به من دارد؟ لغو است. مرا تکلیف کنید به جامع بین فعل خودم و فعل دیگران. بله، تکلیف به جامع بین فعل مباشری خودم و فعل تسبیبی خودم مشکلی ندارد. به حاج در روز عید قربان میگویند یجب علیک ان تذبح هدیا، ذبح الهد میتواند توسط خود حاجی محقق شود، خودش قصاب هست، خودش ذبح میکند و میشود به تسبیب دیگری، تقاضای از دیگری که تو برای من گوسفند ذبح کن محقق میشود، چون فعل تسبیبی هم مقدور هست برای مکلف. اما واجب کفایی فرض این است که مختص نیست به اینکه فعل غیر قابل تسبیب باشد، ولو غیری است که اصلا در اختیار من نیست، فعل غیری که اصلا هوش به سخن من نمیدهد که در اختیار من نیست، فعل تسبیبی من نمی شود. این عرفی نیست بگویند بر تو واجب است یا تو قصد بدهی میت را یا فلان مرجع فلان شخص که هیچ تحت تسلط نیست تو نیست برود قصد بدهد میت را. این لغو است از نظر عقل و عقلا. این فرمایش آی خویی به نظر ما در خطاب به شخص مثلا زید عرفی است. انصافا عرف ابا دارد از این که مولا به زید بگوید یا زید یجب علیک ان تأتی بالماء او یأتی بالماء هذا الجار، یا تو باید آب بیاری یا این همسایه آب بیاورد، همسایه چه ربطی به من دارد. منهج عقلایی این است که بگن یا زید ان لم یأت الجار بالماء فأت انت بالماء. اما اگر همه افرادی که خطاب متوجه اونها هست تحت ولایت مولا باشد، مولا خطاب به جمیع اونها بکند، بگوید یجب علیکم الاتیان بالماء لاجل سقی الضیف. خب طبیعی است که معناش این نیست که هر کدام برون یک پارچ آب بیاورن. نه، صرف الوجود آب حاصل بشود ولو توسط یک نفر. اینجا چه محظوری دارد که بر جمیع این مخاطبین که همه تحت ولایت و سلطه مولا هستند، مولا بر عهده جمیع این افراد طبیعی فعل صادر از یکی از اینها را بگذارد. این کاملا عقلایی است. تکلیف انحلالی است. بر مؤمنین واجب است یا خطاب می کند ایها المؤمنون اغسلوا هذا المیت، یعنی ایجاد کنید طبیعی غسل میت را، یعنی بر شما واجب است طبیعی غسل میت، لزومی ندارد از شخص شما صادر بشود، طبیعی غسل میت بر تک تک شما واجب است. این قول غیر معقول نیست. عرض ما این هست، بله تفسیر حقیقت وجوب کفایی منحصر به این نیست، اما غیر از اشکال مرحوم آقای خویی است که فرموده است که این قول مستلزم لغویت هست، چون تکلیف هر کسی به فعل خودش باید بشود نه به جامعه بین فعل خودش و فعل دیگران.
تکالیف منحله رو هر کدوم رو لحاظ بکنیم، مکلفون به چیه؟
مکلفون به طبیعی غسل میت هست، طبیعی آب آوردن هست.
مکلف
تک تک این افراد هستن، جماعتی هستن نزد مولا، مولا به این جماعت خطاب می کند، می گوید که اغسلوا هذا المیت، صلوا علی هذا المیت، بر هر یک از این جماعت غسل صادر از خود او واجب نشده است، طبیعی غسل واجب شده است. اصلا شکی ندارد که می تواند اگر یک نفر غسل می دهد میت را، بقیه افراد برون سراغ کارشان. در این که بحثی نیست، بحث در این است که هر کسی مکلف است به طبیعی غسل میت. خب من میبینم طبیعی غسل میت محقق میشود ولو توسط دیگری، اون چه از من خواسته شده است طبیعی غسل میت است و این محقق میشود. خب حالا اجازه بفرمایید، ثمره این قول رو بعدن خواهیم گفت، اما منحصر نیست تفسیر حقیقت وجوب کفایی به این قول. قول هفتم، خلاف ظاهر نیست این قول هفتم، ولی متعین نیست. از زانی و زانیه فجلدو کل واحد من هما مئت جلده، طبیعی جلد و زانی مئت جلده بر تک تک مؤمنین واجب است، بنابراین که واجب کفایی باشد. طبیعی از دیگری محقق شد، واجب محقق شده است، ولو مکلف تک تک افراد مؤمنین هستند. قول هشتم قول محقق نائینی و مرحوم آقای خویی است، فرمودن مکلف فرق میکنه در واجب کفایی. قول هفتم مکلف و به را میخواست بگوید فرق میکند، قول هشتم اینه که مکلف فرق میکند. در واجب عینی مکلف به نحو انحلال تک تک افراد هستند، عقیب و سلام، اما در واجب کفایی مکلف احد المؤمنین است. مولا خطاب می کند به عبیدش، می گوید لیعت احدکم بالماء، چون غرض مولا در واجب کفایی صدور فعل است از صرف الوجود مکلف، نه از تک تک مکلفین. یعنی هدف مولا صرف صدور فعل است از احد المکلفین. این می شود واجب کفایی. خب اگر مولا خطاب کرد به مردم گفت لیصل احدکم علی المیت، حالا ده نفر آمدن نماز میت خوندن، در عرض واحد همه میشن مصداق همین احد المکلفین که نماز میت خواند، و اگر یکی بخواند نماز میت را، او میشود مصداق این احد المکلفین که نماز میت میخواند، مشکلی پیش نمیاد. نه احد لاب شرط دیگه، مثل اینکه در واجب تأخیر میگفتن اعتب احد الفعلین، حالا شما اگر هر دو فعل رو انجام بدید کدوم یک مصداق واجب هست؟ خب هر دو میشه مصداق واجب، دو فرض از واجب رو شما در آن واحد اتیان کردید. حالا نظر مرحوم آقای خویی این هست که وقتی مولا میگه لیعت احدکم بالماء، یا در واجب تأخیری که میگن اعتب احد الامرین اما اکرام زید او اکرام امرین، اگر در این مثال واجب تأخیری است دیگر، افعل احد فعلین اما اکرام زید او اکرام امرین، من مکلف هر دو را با هم در آن واحد اکرام کنم، هر دو میشه مصداق واجب، مثل که دو فرد از واجب رو در زمان واحد ایجاد بکنم، خب این هر دو میشه مصداق امتثال. حالا ما یک شبهه داریم که در مورد تعبیر احد، عرف میگه که اگر گفت یکی از این دو کار رو بکن، من هر دو کار رو در آن واحد بکنم، عرف نمیگه که هر دو امتثال است، میگه احدهما الا بعینه امتثال است، ولو هر دو صحیح است اما هر دو امتثال نیست. به یکی از این دو فقیر 10,000 تومان بده، من هم از پول خودم همزمان 10,000 تومان به زید دادم، 10,000 تومان به هم که فقیر هستن. آقای خوی میگن هر دو مصداق امتثال است، یعنی دو فرد رو در آن واحد آوردیم در مقام امتثال. ولی ما شبهمون اینه که میگیم نه، چون عنوان بدلی استفاده کرد مولا، نگفت تصدق تصدق، اگه میگفت تصدق اون عنوان بدلی نیست، هر دو میشد مصداق تصدق، ولو صرف الوجود تصدق رو از من خواست، هر دو میشد مصداق صرف الوجود تصدق. اما اگر بگه که تصدق علا احده ما عنوان بدلی هست، ما شبهه میکردیم، میگفتیم که خب عرف میگه که هر دوی این کار شما، هم صدقه به زید هم صدقه به عم در آن واحد، هر دو در عرض واحد مصداق تصدق علا احده ما نیست، تصدق علا احده ما حالت تبادلی داره، عرف این تبادل رو در مقام امتثال هم اعمال میکنه، میگه یکی از این دو لابعین امتثال امر مولاست. حالا این خیلی ثمره نداره، نه دیگه، در بحث واجب کفایی خب باید به همه ثواب بدن دیگه، چون همه متصدی امتثال امر مولا شدن دیگه، متصدی امتثال شدن دیگه، حالا ثواب ندن. آل خوی میگه به همه ثواب میدن، یعنی این که صحیح هست 10 نفر نماز میت بخونه که شکی نیست، حالا هر 10 نفر در آن واحد امتثال کردن این امر را، یا شما بگید که یکی از این ده تا لابعینه امتثال است. اجازه بفرمایید، ما در واجب کفایی عرفاً میگیم همه امتثال کردن دیگه. آخه نمیشه که ترجیه بلا مرجعه بگیم خب همه امتثال کردن دیگه. در واجب کفایی خب همه آمدن، چرا اون زید امتثال کرده باشه من امتثال نکرده باشم؟ همه امتثال کردیم دیگه، حالا مهم نیست. کی اشکال داشت؟ آقای خویی که اشکال نداشت، در واجب تخییل هم گفت تعلق میگیرد وجوب به عنوان احدهما. اینجا میگه تعلق میگیرد وجوب به احد المکلفین، مکلف میشه احد المکلفین، احد المؤمنین. مرحوم محقق اصفهانی این مطلب رو و این قول رو از مرحوم بحرالعلوم صاحب کتاب بلغت الفقیه نقل میکنه، منتها تعبیر یه مقدار فرق میکنه. میگه گفتن که وجوب کفایی تعلق میگیرد به کلی مکلف، نه به تک تک مکلفی. که حالا شاید مقصود صاحب بلغت الفقیه همین عنوان احد المکلفین باشد. بعد محقق اصفهانی ایراد گرفته، گفته که آقا بعث و وجوب این بدائی تحریک مکلف است، اونی که قابل تحریک است مکلف به حمل شایع است، یعنی زی امر بکر اوست که قابل تحریک است. عنوان کلی مکلف، عنوان احد المکلفین که قابل تحریک نیست. در بحوث هم شبیه این اشکال رو کردن بر این قول، گفتن که آقا احد المکلفین نماز میت بخوانند. خب شما این احد المکلفین که یک عنوان اعتباری است میخواهید او ذمه‌اش مشغول بشود به نماز میت، عنوان اعتباری که ذمه تکلیفیه ندارد. عنوان احد المکلفین ذمه تکلیفیه که قابل بعث و زجر بشود ندارد. اگر میگید تک تک افراد مکلفین ذمهشون مشغول میشه به این فعل با گفتن یجب علی احد المکلفین صلاة المیه، این که خلفه این مبناست. چون شما میخوایید بگید نه فقط احد المکلفین مکلف است و تکلیف هم انحلالی نیست، یک تکلیف بیشتر ندارید. این که بخواید بگید نتیجه بگید پس غرض از این که بگه احد المکلفین واجب است نماز میت بخواند این است که ذمه زید مشغول بشه، ذمه امر مشغول بشه، ذمه بک مشغول بشه، یعنی انحلال تکلیف. در حالی که شما آلخویی با این قول هشتم میخواهید بگید تکلیف انحلال ندارد، عنوان احد المکلفین که عنوان واحد هست مکلف است به تکلیف واحد به نماز میه. اگر میخواهید بگید فرد مردد در خارج ذمه‌اش مشغول است، ما که فرد مردد نداریم در خارج، در خارج زید داریم، عم داریم، بچ داریم، خالد داریم. اگر مقصودتان این است که ما یک اعتباری میکنیم، اعتبار و اشتغال ذمه، ذمه ندارد احد المکلفین چون فرد خارجی نیست، اعتبار میکنیم اشتغال ذمه او، به غرض این که منجز بشود بر تک تک مردم این فعل، یعنی غرض تنجیز بر تک تک مکلفین است که این نماز میت محقق بشود. میخواییم به این غرض برسیم از راه این که اعتبار بکنیم ذمه احد المکلفین مشغول است به نماز میت. خب این نیاز داره که ما توجیه کنیم چجوری میشه تک تک مکلفین منجز بشه برشون عقلا اتیان به این فعل، در حالی که اگر یکی از اینها این فعل را انجام بدهد بر دیگری لازم نیست انجام مکرر آن. این باید توجیه بشه. پس این قول هشتم مشکل رو حل نمی کنه، مشکل رو حل نمی کنه. در واقع این قول هشتم چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ذمه احد المکلفین مشغول است. احد المکلفین که یه عنوانی است که عنوان اعتباری ذمه نداره، ذمه تکلیفیه نداره، چون قابل بحث و زج نیست. اگر مراد اینه که این یک انشاء و لغلغه اعتباری است که بگن احد المکلفین ذمه مشغول است که بخوان ذمه افراد رو مشغول کنن، خب این معنیش اینه که ذمه زید مشغول بشه به نماز میت، ذمه هم مشغول بشه به نماز میت. خب این که معنیش اینه که تکلیف نسبت به اینها انحلال پیدا کنه، این خلف مدعای این قوله. اگر میخواید بگید درست احد المکلفین ذمه نداره ولی ادعا میگیم ذمه احد المکلفین مشغوله به غرض تحریک افراد که عقلن منجز بشه بر تک تک افراد نماز میت، خب میگیم توجیه کنید چجوری بر تک تک افراد منجز میشه نماز میت، ولی اگر یکی از اینها نماز میت بخواند دیگری لازم نیست نماز میت بخواند. خب اینو توجیه کنید با این قول هشتم که این توجیه نشد، مجبوریم اقوال دیگر رو پیش بکشیم. به نظر ما این فرمایش تمام نیست. این قول هشتم هم اونایی که از قولهای مقبول در حقیقت واجب کفایی قابل پذیرشه. مرحوم آقای تبریزی هم شبیه همین اشکار رو با آقای خویی داشتن، ولی ما قبول نداریم. میگیم آقا چه اشکال داره وقتی عنوان احد المکلفین فانی دیده میشود در افراد متفناء بدلیا؟ این فرق میکنه با یک عنوانی که فانی در افراد دیده نمیشه. دولت باید زکات فطره بدهد نسبت به سربازانش، دولت رو که شما فانی نمیبینید در رئیس جمهور، ولی رئیس جمهور بیاد از حقوق آخر ماهش بخواد زکات فطره سربازا رو بده که بازم کم میاره. دولت رو فانی در شخص حقیقی که نمیبینید، اون نمیشه. اما عنوان احد المکلفین یکی از شما، خب این فانی است به نحو فناء تبادلی در این افراد که قابل بحث و زجرند. چجور در واجب تخییری قبول کردید، هم بحوث قبول کرد هم استاد ما قبول کرد که عنوان احد الفعلین فانی دیده می شود در این دو فعل صوم و اطعام به نحو فناء تبادلی، و می شود تحریف بکنیم مکلف را به انجام آن. خب عنوان احد المکلفین هم فناء تبادلی دارد در افراد و از خلال این عنوان افراد دیده می شود علی سبیل تبادل لا علی سبیل الاستغراق. چرا قابل بحث و زجر نیست؟ مستلزم فرد مردد در خارج نیست. ما که نگفتیم در خارج غیر از وجود زید و وجود هم یه وجود فرد مرددی داریم که نه زید است نه امر است نه شخص معین دیگر. نه، ما اون چجور در علم اجمالی میگید یکی از این مکلفین مثلا فقیر است و لذا علم اجمالی داریم که واجب است انفاق کنیم بر او. مثلا چجور یکی از این مکلفین فقیر است، چجور فانی دیدید در خارج؟ این فرد مردده. یکی از این مکلفین هم باید نماز میت بخواند، این که فرد مردد نیست. عنوان احد المکلفین اگر بخواهد موضوع بشود برای تکلیف در واجب کفایی، به ما هو فانن فی خارج متبادل، فی خارج تبادلی. خب ولذا اگر هیچ کدام انجام ندن همه مستحق عقابن. یکی از شما دو نفر برود آب بیاورد، قرآن هم داره دیگه در قضیه اصحاب کهف، فبعثوا احدکم بورقکم هذه الی المدینه فلینظر ایها ازکی طعاما فلیأتکم برزق من. خب همینه دیگه واجب کفایه. میگه یکی از شما دو نفر آب بیاورد، این عنوان فانی دیده شده در این دو نفر علی سبیل تبادل. ولذا اگر منجز است بر هر دو، منجز یعنی چه؟ یعنی اگر هیچ کدام آب نیاورند هر دو مستحق اقامت به حکم عقل، و اگر یکی از این دو آب بیاورد امتثال محقق می شود. آقا ما رو وارد یه بحثایی میکنی آخرش میفهمید که هیچ ربطی به اینجا نداره. آقا علم اجمالی شرط منجز بودنش اینه که مکلف واحد باشه. من علم اجمالی دارم یا در مثال شما واجد علمانی فی صوب مشترک، دو تا طلبن خلاصه عبا رو مشترک، عبای مشترک وای موقع خوابیدن و این سردش میشه عبا رو دوش میذاره، پتو رو دوش میذاره، یه روز دیدن که این پتو ملوث به منیست. کدومامون مفتلم شدیم نمیدونیم. بله این علم اجمالی منجز نیست، مگر اینکه گفتن دیگه، گفتن من ببینم این رفیقم عادله و علم اجمالی دارم، یا واجبه خودم برم غسل کنم یا جایز نیست که پشت سر این آقا نماز بخونم قبل از غسلش. و الا اگر علم اجمالی مکلف واحد نباشه، خب علم اجمالی منجز نیست. چه ربطی داره به اینجا؟ بس اینه که شکی نداریم در واقع که مولا خطاب کرده است به عنوان احد و کما، یکی از شما دو نفر باید آب بیاورد، نه اینکه علم اجمالی داریم که بر یکی از این دو نفر واجب است تعیینن. بله علم اجمالی اگه داشتیم بر این یکی از این دو نفر واجب تعیینی است آب بیاورد، و هر کدوم میگفتن اصل براءت میگه من برم واجب نیست آب بیارم، اون دیگری هم میگفت اصل براءت میگه بر من واجب نیست آب بیارم. علم اجمالی به این که بر من یا شما واجب تعیین است آب بیاوریم این منجز نیست، چون عقل میگه باید من مکلف علم اجمالی به تکلیف متوجه به خودم پیدا کنم تا منجز بشه از بر من. ولی این مقام که مقام علم اجمالی نیست. میدانی مولا عنوان احدهما را فانی دیده در خارج، گفته یکی از شما دو نفر باید آب بیاورد، ولذا زید میگه من، میگه من کاری به تو ندارم، هم میگه من، میگه من کاری هم به تو ندارم به خصوص تو، یکی از شما دو نفر باید آب بیاورد. یه علم اجمالی نیست که، یه علم اجمالی نیست که. خب ولذا اگر علم تفصیلی است به تعلق تکلیف به عنوان احد و همای فانی در خارج، ولذا اگر هیچ کدام آب نیارن هر دو مستحق اقامت. اگر حالا اگه هیچ کدام آب نیاورن دیگه بیشینن سر جاشون، و الا اگر یکیشون آب بیاره یا دوتایی با همدیگه برن یه لیوان ورداشتن، یکیش این طرف لیوانو گرفته یکیش اون طرف، اینا میترسن که یه وقت دیست یه کمر بگیرن. خب آوردن آب، خب امتصال محقق شده و مشکلی نیست. و لذا به نظر ما این تفسیر هشتم هم کاملا عرفی و عقلایی هست، منتها ما بگیم قطعا این تفسیر هشتم درسته، نه تفسیر هفتم، قسم نمیتونیم بخوریم. هر دو تفسیر قابل گفتن و ثمرم داره، ولی یه ثمره ای داره درست خلافش آیون گفتن. ثمرش چیه؟ اگر مسجد نجس شده، واجب کفایه تطهیر مسجد دیگه، درسته؟ واجب عینی که نیست که. خب من نمیتونم تطهیر مسجد بکنم، نه خودم نه اینکه تسبیب بکنم. تسبیب پول میخواد، باید کارگر بگیرم، یا زور میخواد، احترام یا زور میخواد به یکی بگم آقا برو اینجا رو بشون، به خاطر حرف من بره بشون. نه پول دارم، نه زور دارم، نه خودم توان دارم، اما میتونم به امام جماعت مسجد، شاید متدینیه، بگم حاجه ها اینجا نجس شده ها. اونم یه نگاه چپی میکنه میگه حرف دیگه نداشتی بگی، اینو گفتی. خب اعلام، آیا واجب است اعلام کنم به این آقا؟ کسانی که قائل به قول هفتمن باید بگن واجبه، یعنی آقای بروی جدی باید بگه واجبه. چرا؟ برای که به عهده من گذاشتن طبیعی تطهیر مسجد رو و من میتوانم کاری بکنم این طبیعی محقق بشه. از چرا؟ از روی اعلام به امام جماعت. طبق نظر آی خوینا یکی از مردم باید تطهیر مسجد بکنن، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، من که نمیتونم تطهیر مسجد بکنم. اونم که میتونه تطهیر مسجد کنه امام جماعت که جاهل به موضوعه، به چه دلیل لازم است بر من اعلام؟ اعلام تسبیب نیست. آقا اگر این امام جماعت بیاد با اون محاسن کذایی و قیافه ربانی شلنگ و دستگیر مسجد رو تطهیر کنه، شما بعد میری تو خونه میگی آقا ما مسجد رو امروز نجس بود پاک کردیم، پوز میدی؟ باید تسبیب، یعنی مستند به تو بشه. مستند به تو نمیشه که. اما برعکس آی بروجردی که قائل به قول هفتمه آمده میگه لا یجب الاعلام، نه اعلام لازم نیست، لزومی نداره به دیگری بگی مسجد نجسه. میگیم آقا شما که قائل به قول هفتمی، طبیعی تطهیر مسجد به عهده من گذاشته شده، من میتونم یه کاری بکنم این محقق بشه ولو به اعلام امام جماعت. آی خویی که قائل به قول هفتمه گفته اعلام واجبه، میگیم آی خویی شما که قائل به قول هشتم، آی خویی شما که قائل به قول هشتمی، و احد المکلفین تطهیر مسجد بکنن، من که نمیتوانم تطهیر مسجد کنم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. شاید آی خویی ملاک رو کشف کرده که اون چیزی است که به قول خود آی خویی ما از کجا ملاک رو کشف میکنیم. شاید بر من بیش از تطهیر مباشری یا تسبیبی که مستند به من بشود بیشتر از این ملاک ملزم نداشته باشه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فرد.